ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. قبل از اینکه برنامه های هفتوار رادیو آزادی را بشنوین، توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از ما زرغون منگل. عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر ادامه دارد. مسئولین امنیتی کابل از بازداشت یک تن از متهمین فراری قضیه پغمان خبر دادند و اردوی پاکستان میگوید 32 تندرو را در یک حمله ناگهانی در شمال غربی آن کشور کشتند. تفصیل خبرها. عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر به شدت ادامه دارد. جنرال ایوب سالنگی، سرپرست وزارت داخله افغانستان، در سفرش به ولسوالی دانگام اطمینان داد که نیروهای افغان با تمام تواناییشان برای برقراری امنیت و آرامش ولسوالی های دانگام و اسمار تلاش دارند. تازه ترین خبرها را در مورد عملیات دانگام ساعت پیش روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی در کنر، به ما چنین بیان داشت.
ولسوال دانگام مولین اطلاع میگه که آل هم عملیات جریان داره و قوای امنیتی افغان نزدیک کارکود شده و میشه که در چند ساعت به سور کمر و در کدام جایی که قیام کننده ها هستند به اوجه خود برسانه. ولی موانی این است که در را منها فرش شده و شو هم بسیار منها از طرف قوای امنیتی خونسا گردیده.
در این حال شمار از قیام کننده ها علیه طالبان و همچنان نماینده های ولایت کنر در ولسی جرگه روی حمایت هوایی در عملیات دانگام تاکید دارند. آنها می گویند اگر قوای هوایی در این عملیات سهم نگیرد، پیروزی در ولسوالی دانگام مشکل خواهد بود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 14 تن از مخالفین مصالح دولت در چندین عملیات خبر داده است. خبرگزاری باختر به نقل از وزارت دفاع ملی گزارش داده که این عملیات های تصفیوی در ولایت های ننگرهار، بدخشان، غزنی و جوزجان را اندازی شدند. در خبر همچنان آمده است که در جریان عملیات ها 10 تن از طالبان مصالح زخمی و 107 تن دیگر به اتهام همکاری با شورشیان بازداشت شدند. مسئولین امنیتی کابل از بازداشت یک تن از متهمین فراری قضیه پغمان خبر دادند. فرید افضلی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که فضل الله، یک تن از متهمین تجاوز گروهی در پغمان، چند روز پیش در شهر کابل بازداشت شد. وی میگوید که تلاش‌ها برای دستگیری دو تن از متهمین دیگر این قضیه جریان دارد.
اساس معلومات گرفتار کرده. پس کابل بازداشت کردن. یکی از مفرورین قضیه تجاوز جنسی پغمان بود. دو نفر دیگه فراری هست.
به تاریخ 31 اسد سال جاری، مردان مصالح اعضای چند خانواده را که از یک محفل عروسی در پغمان راهی کابل بودند، پس از سرقت زیوراتشان ربودند و در یک باغ به 4 زن این خانواده ها تجاوز جنسی گروهی کردند. 5 تن از متهمین این رویداد 2 ماه پیش به حکم محکمه اعدام شدند. اداره مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید ایالات متحده و مؤسسات بین المللی برای زنان افغان برنامه‌های واضحی نداشتند. سیگار در گزارش اخیرش از آمریکا و اداره بین المللی انکشافی این کشور یعنی USAID به خاطر نداشتن برنامه‌های مشخص برای زنان در افغانستان شدیداً انتقاد کرده است. به گفته سیگار، اداره انکشاف بین المللی آمریکا در مورد کمک مالی 850 میلیون دلاری که برای حمایت مستقیم و پروژه‌ها برای زنان افغان صورت گرفته بود و وضاحت نشان نداده است. اردوی پاکستان میگوید 32 تندرو را در یک حمله ناگهانی در شمال غرب نارام آن کشور کشتند. اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه گفت نیروهای حکومتی تندروان را زمان هدف قرار دادند که این تندروان از درک تیرا در منطقه خیبر به سوی سرحد افغانستان روانه بودند. به گفته اردو 3 سرباز در این حادثه جراحت برداشتند. این بیانات اردوی پاکستان به دنبال یک اعلامیه دیگر اردو ایراد شد شد که در آن گفته شده است 27 تندرو را در حملات هوایی و زمینی در منطقه خیبر کشتند. این عملیات های نظامی اردوی پاکستان 3 روز بعد از حمله خونین طالبان پاکستانی بر یک مکتب در پشاور صورت می گیرد که در آن 148 نفر که اکثر آنها اطفال بودند کشته شدند. دیپلماتان غربی در ملل متحد از ایران خواستند در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهان انحطاف پذیر باشد. فیلیپ برتوکس، یک دیپلمات ارشد فرانسوی، به شورای امنیت ملل متحد گفت ایران نیاز به گزینه‌های استراتژیک و اتخاذ تصمیم شجاعانه دارد. مایکل تاتهم، دیپلمات ارشد برتانوی، از ایران خواست انحطاف پذیر شود. دیوید پرسمن، معاون سفیر آمریکا در ملل متحد، گفت واشنگتن همیشه بدون گفتگوهای بی‌نتیجه را با ایران انجام نخواهد داد. این بیانات دیپلماتان ارشد غربی به دنبال گفتگوهای بی نتیجه این هفته در ژنو ابراز شده است که در آن نمایندگان 6 قدرت جهان و ایران به هدف یقینی شدن این مسئله صحبت می کردند که تهران در تلاش تولید سلاح هسته‌ای نیست. پنتاگون میگوید در حملات هوایی نیروهای آمریکایی و همپیمانانش چندین رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی کشته شدند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دیروز گفت واشنگتن باور دارد که کشته شدن این افراد توانایی شورشیان گروه دولت اسلامی را در بخش رهبری و اداره عملیاتشان بر ضد نیروهای امنیتی عراق کاهش می‌دهد. نشریه وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که نظامیان این کشور 3 رهبر ارشد گروه دولت اسلامی را کشتند. روسیه میگوید قانون آمریکا که بر اساس آن تحریمات بیشتر بر روسیه به سبب مداخله مسکو در امور اوکراین وضع خواهد شد، روابط بین روسیه و آمریکا را به طور دوامدار خدشه‌دار خواهد ساخت. سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، این پیغام را در یک تماس تلفنی با همتای آمریکایی جان کری دیروز ابراز داشت. در یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه آمده است که لافروف به کری گفت قانون مسما به اقدام برای حمایت از آزادی اوکراین قادر است روابط عادی متقابل بین آمریکا و روسیه را برای مدت طولانی خدشه‌دار سازد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در این هفته گفت در صورتی که روسیه از اعمالش در اوکراین دست بردارد، ایالات متحده می تواند تحریمات بر روسیه را فوراً از میان بردارد. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. در این شماره از مجله آزادی داریم روایت یک داستان ژاپنی با عنوان سنگ تراش، شهکارهای نقاشی بهزاد، وظایف استخوانها در بدن، تصاویر سیبودی چگونه به میان می آید و اگر فرصت باقی ماند موسیقی. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
38 تن از شاملان کورس آموزشی ژورنالیسم و گویندگی که از سوی شورای ژورنالیستان برگزار شد، یک شنبه گذشته سند فراغت به دست آوردند. به گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به این مناسبت در تالار بین‌المللی مطبوعات برگزار شده بود، بوهنمل نبی فراهی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت ضمن قدردانی از مسئولین شورای ژورنالیستان گفت کارمندان رسانه‌ها باید در کار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی هدفانه و مسئولانه با در نظر داشت منافع ملی کشور عمل نمایند. همین گونه در این محفل حفیظ الله بارکزی رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان گفت که در 60مین کورس ژورنالیسم و گویندگی 38 دختر و پسر اشتراک کرده بودند که پس از آموزش یک دوره 6 ماهه اکنون سند فراغت به دست می آورند. اولین شماره تک تایمز افغانستان، ارگان نشراتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، شنبه گذشته اقبال چاپ یافت. این نشریه حاوی اخبار و گزارش ها در مورد پیشرفت عرصه های مخابرات و تکنولوژی و نیز مطالب معلوماتی و ذوقی در 12 صفحه به چاپ رسیده است. نشریه تک تایمز افغانستان به زبان های دری، پشتو و انگلیسی در هر دو ماه یک بار منتشر می شود. و جلسه کمیسیون آماده سازی بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک در سال 2015 برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که سه‌شنبه گذشته به اشتراک نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، داخله، زنان، انرژی و آب، اقتصاد، شهرسازی، ترانسپورت، مبارزه با مواد مخدر، فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، معارف، صحت عامه، مخابرات و همچنان اداره ملی حفاظت محیط زیست با اداره مستقل هوانوردی ملکی و سرپرست مقام ولایت بامیان برگزار شده بود. نبی فراهی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت به خاطر آماده سازی بامیان به حیث مرکز فرهنگی سارک و برگزاری هرچه شایسته تر مراسم به آن مناسبت، ارگان های یاد شده باید تلاش های پیگیر در زمینه مسئولیت سپرده شده خیش نمایند.
می گویند بیشتر خواهی و حرص از جمله خواص ناپسندی است که بسیاری از مردم روی زمین به آن مبتلا اند. اما بار بار دیده شده که پذیرفتن این خواص و به خصوص اعتیاد به آن انسان را به مشکلاتی روبرو می سازد که در انتها زمانی که کار از کار گذشت ندامت و پشیمانی سودی نمی بخشد. اما این حرص زاده چه کرکتری است و عوامل آن چیست؟ این پرسش سالها و قرنهاست که جواب کلی خود را نیافته و علما هم پاسخ 100% به آن نتوانستن ارائه کنند و تنها تفکر خود آدمی و استفاده از دانش مثبت است که انسان میتواند خود را از این بدبختی نجات دهد. با باور روانکاوان و دانشی های علوم اجتماعی، شمار بیشتر بدبختی ها و نارسایی های اجتماعی زاده همین حرص و آزی است که صاحبان دولت و قدرت به آن آغشتند که افزایش فساد در مجموع یکی از آنها است. و یک مسئله دیگر این که ضرب الامثالی داریم که هر که را از بهر کاری ساختند، بی عملها کار خود را باختند. و یا پرنده هر شاخه شدن باعث می شود که آشیانه خود را گم کنی و چندی دیگر از این مقال ها. لذا توجه بر رشد تخصص و کسب و پیشه باعث موفقیت در زندگی است تا تغییر هر زمانی کار و شغل. هدف و انگیزه بر نگارش این چند سطر ترجمه یک داستان ژاپنی بود که امروز بر آن دست یازیدم. لازم دانستم آن را با شما نیز شریک بسازم. بود نبود در زمانهای قدیم در روی زمین یک سنگ تراشی زندگی می کرد که دائما از زندگی و کسب خود ناراض بود. یک روز سنگ تراش از مقابل خانه مجلل یک تاجر می گذشت که تصادفاً از دروازه نیمه باز داخل قصر را مشاهده کرد و با حیرت و آرمان گفت: این تاجر در چه لذتی در این قصر زندگی خواهد کرد؟ آتش حسادت در وجود سنگ تراش شعله‌ور شد، اما با سپری شدن مدتی گلهای آرزوی سنگتراش شگفت و به یک تاجر بزرگ مبدل شد. که تاجرانی که سرمایه کمتری از وی داشتند با وی بنای حسادت را گذاشتند که او به آن توجهی نیز نداشت. تاجر سنگتراش روزی در بازار یک صاحب منصب عسکری را دید که در یک تخت روان در شانه های سربازان با شان و شوکت گشت و گذار دارد. در دلش گشت: ای کاش به جای تاجر بودن منصبدار می بودم. دعایش قبول شد و به یک منصبدار بزرگ با عساکر در تخت روان با سربازان از این سو به آن سوی شهر می گشت و مردم ناتوان از وی می ترسیدن. فصل تابستان بود، هوا خیلی گرم و مردم از تابش آفتاب به عذاب بودن. و اما سنگ تراش در مقام منصبدار دید که آفتاب بی پروا به تکلیف مردم در آسمان ایستاده و نور او به هر طرف انعکاس دارد. آرزو کرد: ای کاش آفتابی می بودم و با این عظمت و توانمندی. همین طور هم شد، وی به آفتاب تبدیل شد و زمین را تنور داغ ساخت و مردم از حرارت زیاد او گریزان. اما در این میان ابری سیاه ظاهر شد و آفتاب در عقب او از نظر مردم پنهان شد و سنگتراش آفتاب نما آرزو کرد: ای کاش ابر می بودم. به ابر تبدیل شد، بارانها و سیلابها را جاری ساخت و مردم از این بلاها توبه ها کشیدن. و اما باد تندی وزید و ابرها در حرکت شدند و آسمان صاف شد. سنگتراش در مقام ابر باد بودن را آرزو کرد. چنین شد: خانه های مردم را ویران و درختها را از بیخ کند و هرچه در مقابلش آمده را منهدم نمود. و اما بالاخره بر یک چیزی مقابل شد که زور او بر آن نرسید و حتی نتوانست آن را بیجا کند و آن یک صخره بزرگی بود. آرزوی سنگ شدن را هم نمود که از باد و باران و حرارت آفتاب به آن بی اثر باشد. این هم شد و در دامن یک صحرا به یک صخره بزرگ مبدل شد. اما روزی در پای خود آواز چکشی را احساس کرد و حیران ماند که این چه آوازی است. دید که در آنجا یک نفر ایستاده بود و اسکنه و ودان بر دست از تنه او توته‌هایی را جدا می سازد و او حیران شد که این فرد که خواهد بود که از وی هم نیرومندتر است. می دانید او کسی نبود به جز یک سنگتراش دیگر. روزی در یکی از شهرهای اروپا از پهلوی یک تصویر سیبودی که از سوی شاگردان یک اینستیتوت رسامی روی یک جاده ترسیم شده بود می گذشتم. علی‌رغم درک این که این یک تصویر سیبودی هست، باز هم نتوانستم بالای این تصویر در روی جاده پای بگذارم، چون که تصویر یک چقوری را با مهارت کامل ترسیم نموده بود، خیلی عمیق که دید چشم من با آن که از سه بودی بودن آن اطلاع کامل داشت چنان بران منهمک شده بود که مرا از گذشتن از روی آن بخش جاده برحذر داشت. این پرسش بر ذهن هر کس خطور می کند که عکس های سه بودی چگونه به میان آمد. تصویر سه بودی استریوسکوپی تنها به وسیله کمره های شفاف و کیفیت بالا دیده می شود. در قدیم از کمره های ریالیست استفاده می شد که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود کمره های نو جدید و پیشرفته جای کمره های ریالیست را گرفته است. برای فلم برداری سیبودی ما نیاز به دو کمره مجزا به یک دیگر داریم. در روش اول شما قادر خواهید بود تا با چشم غیر مسلح و بدون نیاز به عینک‌های سیبودی و مشاهده تصویر سیبودی موفق شوید. این کار در ابتدا به خصوص برای اولین بار کمی مشکل به نظر می رسد و برخی افراد ممکن است موفق به انجام آن نشوند، اما با کمی تمرکز و تمرین پس از مشاهده اولین تصویر متوجه خواهید شد که این روش بسیار آسان است. در این روش معمولاً دو عکس شبیه به هم با تفاوت‌های در زاویه تصاویر در کنار یک دیگر قرار داده می شوند. بیننده بایستی با خیره شدن به تصویر فوکس چشم خود را به گونه‌ای تغییر دهد که به نقطه‌ای در فاصله بین چشم و تصویر و یا پشت تصویر نگاه کند. در این حالت تصویر سیومی در بین دو تصویر قبلی تشکیل خواهد شد که به صورت سی بودی دیده می شود. در ایضاح این مطلب همکارم جمشید حبیب‌زاده با شماست.
تصاویر سه‌بعدی که اصطلاحاً استریوگرام نامیده می شود، در واقع تصاویر مسطح دوبعدی هستند که بعد سوم آنها در میان دو بعد دیگر پنهان است. شیوه پدیدار ساختن بعد سوم در این گونه تصاویر به این نحو است که نخست بیننده تصاویر را در نزدیک بینی خود نگاه داشته و سپس به آهستگی از صورت خود دور می کند. به این ترتیب با دور شدن تصاویر از چشمان بیننده بعد سوم تصویر پدیدار می شود. اما چرا بعد سوم؟ اشیایی که در زندگی با آنها سر و کار داریم اشیای سه‌بعدی هستند. در واقع جهان ما جهان سه‌بعدی است که همه اشیای درون آن سه بعد، عمق، طول و ارتفاع دارند و حجمی را در فضا اشغال می کنند که توسط این سه بعد پدید می آید. هین به تصویر کشیدن اشیا چه از طریق عکاسی و چه از طریق نقاشی، همواره بعد سوم اشیا که بعد عمق است از میان می رود و بدین ترتیب ما در یک تصویر نقاشی یا یک عکس با بازنمود دو بعدی از اشیای سه بعدی روبرو هستیم. اگرچه در قرن بیستم و شکل گرفتن جنبش های هنری نقاشی مدرن، همواره تلاش نقاشان مدرن چون پل سزن از پیشگامان نقاشی مدرن این بود که اهمیت بعد عمق را کمرنگ سازن و به بوم نقاشی که تنها دو بعد را در اختیار نقاش قرار می دهد وفادار بماند. اما در عصر کلاسیک نقاشان در پی یافتن تکتیک های برای بازنمود بهتر بعد عمق از طریق ایجاد پرسپکتیو، سایه روشن ها و کنتراست های درون نقاشی بودند. برای مثال در عصر کلاسیک برای نقاشی چهره یک شخص مدت ها وقت صرف می شد که پستی، بلندی های صورت، چین و چروک ها، پهنا و عمق بینی و غیره دقیقا مطابق با واقعیت و تصویر درآید. به طور خلاصه هدف نقاشان کلاسیک ایجاد بعد سوم برای تصاویر دو بعدی نگاشته شده روی بوم نقاشی بود. اما ظاهر شدن بعد سوم در تصاویر استریوگرام داستان دیگری دارد که شاید بتوان برای تصاویر سه بعدی در نظر گرفت. اما تاریخچه پیدایش تصاویر سه بعدی و استریوگرام در اصل به سال 1833 میلادی باز می‌گردد، جایی که چارلز ویتستون دانشمند انگلیسی توانست به طور اتفاقی به پدیده جالب پی ببرد و در خلال آزمایشات خود به طور اتفاقی دریافت از آنجا که چشمان انسان در فاصله اندکی از هم قرار دارند، شی مشاهده شده توسط هر چشم تا اندازه بسیار کمی با چشم دیگر فرق می کند که این امر سبب پیدایش خطای دید در عمق می شود. 5 سال بعد و با کشف پدیده استروسکوپی یعنی برجسته بینی و دستگاه استروسکوپ، دستگاه متشکل از آینه ها در زوایای خاص را اختراع کرد که دو تصویر از یک جسم را به چشم منتقل می کرد و بیننده را قادر می ساخت اشیا را به طور برجسته ببیند. تصاویر استریوگرام مدیون دو اختراع مهم پیش از خود هستند. نخست اختراع دستگاه استریوسکوپ و دوم دوربین های عکاسی کوچک. استروسکوپ اختراع شده توسط ویتستون به دلیل اشکالات موجود به طور کامل در استروسکوپی به کار گرفته نشد. اما این عمل در سال 1844 با کشف فیزیکدان اسکاتلندی محقق گشت. این فیزیکدان کشف کرد پدیده سه بعدی در موضوعات تکرار شده با تفاوت‌های جزئی قابل مشاهده است و این پدیده را برای ساختن یک دوربین استریو به کار برد. این دوربین در واقع از ترکیب یک استروسکوپ انکساری با یک دوربین دو قلو متشکل از دو دوربین مجزا که با فاصله اندک از هم قرار داشتن ساخته شده بود. هنگامی که از طریق استروسکوپ به تصویر نگریسته می شد، دوربین های دو قلو اثر سه بعدی را در منظر بیننده خلق می کردن. اگرچه این محصول در نمایشگاه بزرگ کریستال پالاس در لندن به سال 1851 عرضه شد و مورد توجه عموم قرار گرفت، اما نتوانست وجه همگانی پیدا کند. در سالهای بعد و با اختراعات متعدد گامهای دیگری در پیشبرد صنعت ساخت دوربینهای سه بعدی برداشته شد تا سرانجام علم هولوگرافی پدید آمد. علم هولوگرافی که در واقع دانش مربوط به ثبت تصاویر در سه بعد هولوگرام است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
استاد کمال الدین بهزاد در بیشتر از 4 دربار شاهان تیموری و صفوی با عزت و آبرو زیسته و آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشته و شهرت خود را تا سرحدی رسانیده بود که شماری از شاگردان وی آثار خود را به نام بهزاد و دستخط و امضای او را نیز نقش تابلوهای خود نمودند که امروزه تمیز آنها چالش‌هایی را به میان آورده است. اما در چند سده پسین معلوم شد که شماری از آثار باقی مانده از کمال الدین بهزاد در کتابخانه‌های معتبر جهان همه از وی نبودند. در بریتانیا تحقیقات اساسی روی این مسئله صورت گرفت تا آثار اصلی بهزاد با نقلی‌ها تمیز شوند. در مورد خصوصیت های مکتب بهزاد و درک این تمایز همکارم سحر لیوال به شرح این مطلب می پردازد.
کمال الدین بهزاد بزرگترین و مشهورترین نقاش میناتورساز در قرن 10 هجری که تاریخ تولد و وفاتش به درستی معلوم نیست، بر روایت در سال 942 هجری قمری درگذشته است. استاد او به قول امیر روح الله معروف به میرک نقاش هراتی کتابدار سلطان حسین بایقرا و به قول دیگر پیر سعید احمد بود و کسان دیگری را نیز نام بردند. چیزی نگذشت که نزد امیر علی شیر نوایی و سپس در دربار سلطان حسین بایقرا در هرات تقرب یافت و پس از برافتادن سلسله تیموریان خراسان به دست شیبک خان ازبک همچنان در هرات ماند و بعد از استیلای شاه اسماعیل صفوی بر ازبکان از سال 928 هجری قمری به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب گردید. در دوره شاه طهماسب صفوی نیز در کمال عزت و احترام میزیست و سرانجام درگذشت و در جوار کمال الدین خجندی شاعر مدفون شد. نظر به شهرت بهزاد، طی قرن‌ها کسان بسیار کارهای او را تقلید کردند و نامش را بر تصویرهای بیشمار گذاشتند. از این رو تمیز دادن تصویرهای اصلی کار دشواری است. این تحقیقات مخصوصاً پس از برپا شدن نمایشگاه هنری در لندن در سال 1931 میلادی تا حد به نتیجه رسید. اساس اطلاعاتی که از کار او در دسترس است تصویرهایی است که با امضای اصیل او در نسخه از بوستان سعدی نقش شده و اینک در کتابخانه ملی قاهره نگهداری می شود. شیوه به کار بردن رنگ‌های گوناگون و درخشان تصویرها از حساسیت عمیق بهزاد نسبت به رنگ‌ها حکایت می‌کند. از این تصویرها چنین برمی‌آید که بهزاد بیشتر به رنگ‌های به اصطلاح سرد یعنی مایه‌های گوناگون سبز و آبی تمایل داشته، اما در همه جا با قرار دادن رنگ‌های گرم به خصوص نارنجی تند با آنها تعادل بخشیده است. تناسب یک اجزای هر تصویر با مجموعه آن تصویر شگفت‌انگیز است. شاخه های پرشکوفه و نقش کاشی ها و فرش های پرزیور در زمینه تصویرها نمودار ذوق تزیینی و ظرافت بی‌حساب بهزاد است. اما بیش از هر چیز واقع‌بینی است که کارهایش را از آثار نقاشان پیش از او متمایز ساخته است. این واقع‌بینی به خصوص در تصویرهای به چشم می‌خورد که صرفاً جنبه درباری ندارند و نشان دهنده زندگی عادی و مردم معمولی است. شیر دادن مادیان‌ها به کره‌ها در مزرعه، تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده، خدمتکارانی که خوراک می‌آورند، روستایان در کشتار و غیره. دیگر این که صورت آدم ها به صورت عروسکوار و یک نواخت نقاشی های پیش از بهزاد شبیه نیست، بلکه هر صورت نمودار شخصیتی است و حرکت و زندگی در آن دیده می شود. آدم ها در حال استراحت نیست، شکل و حالات طبیعی دارند. بر کارهای دیگری که به بهزاد منسوبند امضای مطمئن دیده نمی شود. به این جهت تنها سبک تصویرها، یعنی ترکیب بیمانند نقش های تزینی با صحنه های واقعی، می تواند رهنمایی برای تمیز دادن کارهای اصیل و به شمار آید. در میان تصویرهای بیشماری که در کتابها یا جداگانه به نام بهزاد موجود است، اختلاف عقیده میان اهل خبره بسیار است. اما به هر حال بسیاری از این کارها اگر از آن خود استاد نباشد وابسته به مکتب او هستند. برخی از شاگردانش مانند قاسم علی و آقا میرک در کار خود بیش و کم به پای استاد رسیدند. با آنکه در زمان صفویه سبک میناتورسازی بار دیگر دچار تحول شد، ولی نزدیک نیم قرن پس از بهزاد نفوذ او در کار نقاشان به چشم میخورد. نقاشان هراتی سبک بهزاد را به بخارا بردند و آن را در دربار خاندان شیبانی پرورش دادند. مهاجرت برخی از نقاشان سبب اشاعه سبک بهزاد در هندوستان نیز گردید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استخوان‌ها یا آناتومی بدن عامل اساسی استواری تنه انسان‌ها و سایر حیوانات فقاری‌اند و این که چه چیزهایی در سلامتی استخوان‌ها مؤثرند، همکارم فریبا واحدی مطلبی را جمع‌آوری کرده که با هم می‌شنویم.
استخوان‌ها مهمترین و ضروری‌ترین اعضای بدن هستند، چرا که هرچی قوی‌تر باشند سلامت، تندرستی و تناسب اندام‌های بدن بیشتر تضمین می‌شود. کارشناسان بهداشت و سلامت عمومی تأکید دارند که علاوه بر مصرف مقادیر کافی کلسیم در طول روز از طریق رژیم غذایی، راه‌ها و توصیه‌های دیگری نیز برای تقویت بافت استخوانی و بهبود سلامت این اعضای مهم وجود دارند. با گزارش سایت اینترنتی هلت می آب، رعایت 11 پیشنهاد مفید و مؤثر و رعایت آن بر تقویت استخوان‌ها و حفظ سلامت این بافت در طولانی مدت کمک می کند. این توصیه مفید عبارتند از مصرف سبزیجات مانند کلم بروکلی که دارای برگ‌های برنگ سبز تیره هستند و همچنین فرآورده‌های لبنی. غافل نشوید چون این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی هستند و به طور شگفت‌آور به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کنند. سیر و پیاز منبع غنی از عنصر سلفر هستند که مصرف آن به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. از مصرف نوشابه‌های گازدار جدن پرهیز کنید. این نوشابه‌ها وی فسفر زیاد هستند و فسفر باعث می‌شود بدن کلسیم را از دست بدهد. بنابراین این نوشابه‌های گازدار بیشتر به تضعیف بافت‌های استخوانی کمک می‌کنند. از مصرف مواد غذایی حیوانی و غنی از پروتئین به مقدار زیاد نیز خودداری کنید و کم آن مضر نیست و ما افراد در استعمال این مواد غذایی نیز در کاهش سطح کلسیم در بدن نقش دارند و باعث می شود بدن کلسیم را از دست بدهد. مصرف قهوه و چای را کاهش دهید و در عوض یک گیلاس شیر، ماست و یا سایر فرآورده های لبنی استفاده کنید. شیر غنی از کلسیم و سایر املای تقویت کننده بافت استخوانی مانند ویتامین دی، پروتئین مفید و پتاسیم است که به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند و شماره از مردم به این باورند که نوشیدن شیر با معده‌شان سازگار نیست. چنین نیست، سازگار است، اما شما با شیر سازگار نیستید و اگر واقعاً چنین است به دکتر مراجعه کنید. حتما بر شکلی که می توانید فعالیت بدنی و تحرک داشته باشید. بالا رفتن از زینه ها، دویدن بالا و پایین، پریدن و انجام تمرینات ورزشی شبیه وزنه برداری و به خصوص پیاده روی، فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، والیبال همگی به افزایش حجم عضلات و در نهایت در تقویت استخوان ها مؤثرند. با این حال اگر این بازی های ورزشی شادی بخش را از جوانی و یا در هر سنی که هستید آغاز کنید، هرگز به پوکی استخوان مبتلا نخواهید شد. اگر در طول روز به اندازه کافی از مواد غذایی حاوی املاح مفید برای استخوان ها استفاده نمی کنید، مکمل ها را بر رژیم غذایی روزانه خود بیفزایید. قبل از مصرف هر مکمل یا ترکیب گیاهی حتما با یک متخصص مشورت کنید. می توانید از گیاهان استخوانساز در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید. گیاه آلفا، جو، ریشه و سبز گیاهان مانند گشنیز، تراتیزک، کاهو، کرم و دهاتکاری دیگر از این گونه هستند. بعد از خواب کافی صبح وقت بیدار شوید. با انجام ورزش حداقل 15 دقیقه در معرض نور خورشید صبحگاهی قرار بگیرید تا ویتامین دی به اندازه کافی در بدنتان تولید شود. سکرت، الکل و سایر مواد مخدر و حتی قلیون‌های امروزی را فراموش کنید، چون اینها در افت تراکم استخوانی و کاهش و پوکی استخوان‌ها نقش دارند.
شنونده های محترم، برنامه این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سخن
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
به نام خداوند. دوست عزیز، سلام های مجدد من میبایست میگیره در برنامه سرود سخن قبول کنیم. امیدوارستیم که این برنامه را هم تا پایان با ما یک جا بشنوین و ما را همراهی کنیم. تشکر از شما هموطن عزیز که باز هم در برنامه روزی تماس میگیرین و روی موضوع صحبت میکنین. خب دوست عزیز، موضوع این هفته ماست که از طرف امان الله جان عادل همکاری همیشگی ما باشن دولت بلخ انتخاب شده. موضوع رفتن جوانان از راه غیر قانونی و قاچاقی به کشورهای بیرونی یا خارجی یا هم اروپا و امریکا و یا هم کشورهای همسایه. موضوع بسیار جالب و زیباست. امیدوارستیم روی موضوع جوانای عزیز ما صحبت بکنن، خاطرات تلخ خود بگوین و اگر از خود خاطره ندارن میشه خاطرات دوستان خود همراه ما شریک بسازن، چون راهی که جوانای ما میخواه به کشورهای اروپایی بره بسیار خطرناک است و کوشش نکنین که از این رای خطرناک برین، کوشش بکنین که رای قانونی و درست را پیدا کنین تا با مشکلات روبرون نشه. خب از همه شما تشکر دوست عزیز که برنامه را تا پایان بشنوین. اولین تماس برنامه میمونی زیره جواب میگیم. بله، سلام علیکم.
در باغ بودم، بور نبود در روی دست. در باغ بودم، بور نبود در روی دست. در فکر بودم آمد گوشش کمره مست. ای کمره مست، بیا بینکیم در روی دست. نصیر یک کرد و داغ در سر کرد. سلام دارم به خدمت شما همینی سر. سلام به همکارای بخش تکنیکی شما.
بسیار زنده باشین دوست عزیز. سلام مرام قبول کنین. قمری آمد شیشت روی دست.
بله بله.
از کجا آمد؟ از آسمان، از زمین، از باغ؟
از باغ آمد همینشه.
آها، بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر. خب دوست عزیز، خودم معرفی کن.
زنده باشین. البته بازم همکار دائمی شما سپاسگزار قادری هستم. از ولایت بادلی سوزتوالی زیبای مغور خود شما هم کلام.
بله تشکر از اینکه تماس گرفتی.
زنده باشه همین سریع دفتر کنیم. من خیر زیر بودم یاد دفتر شما.
خب هفته قبلی تماس گرفته بودین.
بله.
خب خیلی من معذرت میخوام، من چون یک دو هفته میشم برای خودت صحبت نکردیم، فکر میکنم زیاد وقت میشم.
بله بله.
خب برنامه رو شنیدین، یعنی که ما موضوع
بله بله شنیدم که موضوع کنیم، موضوع اگر من اشتباه نکردم شما موضوع قاچاق است، کسی که مردای قاچاق سفر میکنه با خارجی.
بله
زنده باشین همین چه بابت ما با شما دوستان رو میگم تعریف میکنم.
بله
دو سال پیش که رو به ایران که ما حرکت کردیم که میرسیم به سمت ایران، کسی که اول هم که من میگم که ارگاه قچاق به کشورها خارج باید هم که سفر نکنه، باید هم که سفر میکنن نباید که یه همشیرهای ما رو ببرن سیاستر ببرن خود یکو. این ما 15 نفر بودیم، دو دانه سیاستر هم خود ما بودیم.
بله
حتما دیگه اینا دیگه زیادی قاچاق برا کنیدن شما، اصلا اگر ما بگم که اسلام نیه بازم که گفتن همیتونم اصلا اسلامی هم پرم نداره. یعنی جوان ها که میره این سیاست ها را گشته نمیتونه، اینا با پایش اینا خود یک گوته که داره اینا رو میزنه که حالا 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 برو یک یک کیفی داره خودمی کیفی که خودی به زمین میخوره بمی هوای گرم به این میان ایز سنگا کیفی آخور شهر به را رفته می کیفی به شهر رفته نتنه کیفی دیگه از بین رفت کیف رمی جو جانه به هفت سکر دیره میگه کیف لگمیم سگمی تو پسو که بر روی زمین نباید یک بور کنید آخوری با ما بین سنگایی رمی جو گرسن سنگیر کردیم تا دوباره زید سنگیر با با من یعنی سنگیر با این پتو کردیم آمی تو رفتیم رفتیم دو شبانه روز بوشینه و توشنه بزید یک پلچک ما رمی جو برده نصف شب بوده که یک صدای اشتیل آماده که بالاشن زیر تلچک یک پیجو میگن دیگه بایپود کسته بالا که در دو زنه با داخل موتر به داخل سیر دیگه برادارا تو بودم مرینال به می بازی ازی حرکت تن پیشتر کرستم اینجا پاسکا بوده پاسکا صدا کد که بیسک ایساد نشد ایساد که نشد یه هم فیل کرد فیل کرد دیم که یک نفر پاویم و سردارو شد قدروش دیگه به این فکر نشدیم که هم گرفتیم در مسیح که رسیدیم بگیرم که همه تشی زد یک که بابا کردیم که وقت زیان رو به حق سپرده یک مرمی زد تست کشت خود همین دیگه مرده بچه که به اونجا کشتش را رسیدیم که همون نفر که همین خانوم خورم آورده خودیم به این دیگه یک خانوم از این تنها مانده همه رفت با خور خانوم از این تنها خود همین لفت پس در افغانستان بازگشت. ما همه ما خواهشم از جوانا هست که نباید که اول در راه قاچاق سفر کنند به کشورهای خارجی، چه بدبختی با بار میارد ما دیدیم این روزا رو، نباید بازن که اگر سفر میکنن نباید که سیاستر ببرن. این خواهش ما جدا از تمام برادرای ما همین است که نباید که اولا که سفر کنن بازن سیاستر رو میبرن که با خدا بگم که یک روزا دیدم که بین را که نیدی هیچ امکان ندارم.
بله بله تشکر، واقعا داستان دلخراش بود و ما هم زیاد غمگین شدیم به این سرگذشت که شما گفتین یه چشمدیدتان بود. واقعا باید کوشش کنیم که اول خود نریم، اگر میریم رسیم باید
زنده باشین. آنوز همین سب سختی ها زیاد بود، اگر وقت زیاد برنامه میگره که من به شما تعریف کنم
نمیفهم
بسیار روزگارهای سخت ازی بطرها دیدن و میبینم.
بله بله میفهم من هم دوستایی دارم که قصه بسیار دلخراش کردن. تشکر دوست عزیز، زنده باشین.
زنده باشین. البته آهنگ وقت شما رو زیاد گیتون آهنگ ولی اجازی همی که میگه وطنم ای وطنم،
ولی اجازی وطنم ای وطنم.
بله تصدیم باشه با خود شما و با همکارای بخشی تقنید شما بعدم به امازوی جان خبشار عبدالرشی جان قربندی عبدالرسول خواجه‌زاده عبدالقدوس قذوری اکولا جان دلسوز نرگز جان آرز جان خوشبخت ریبی آمینه ایجابی و دیگه تا شنونده صدا مر میشنه و تقدیم از فرگانه جان منصوری روز خوشبخت رفت.
تشکر، روز شما هم بخیر، خداحافظ. تشکر از دوست ما، واقعا قصه سر دلخراش بود و خواهش کردن از هموطن عزیز ما که پول خود نرین، اگر میرین باید سیاسر یا خانم باید نباشه همراهتون. شنیدن گفتن که خانم ها هم روی چوب در پایشان میزد. خب همه حرفا را دوست ما گفت، من که ضرورت نیست که تمام حرفا را تکرار کنم. امیدوار هستیم که هموطن عزیز ما از این جنجال ها خلاص شد تا به کشورهای دیگه سفر کنن و در راه هم با این هم مشکلات روبرو شوند. امیدوار سیم صلح و امنیت به یک شهر بده. از دوست متشکر هنگز ولی اجازه را خواستم.
وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زیبرد از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، داره آهنگ خمت نغمه من سخنم. در دلم دارم تمنا ای دیار نازنینم، مردمان خستت را بیغم و راحت ببینم. آرزو دارم که روزه سایه غمها گرزد، به غبار کینه باشد آسمان سرزمینم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زیبرت از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، داره آهنگ قمر نغمه من سخنم. وطنم ای وطنم،
آهنگ بود به صدای ولی اجازی. دوستای عزیز همتان گرامی، از طریق صفحه فیسبوک ما هم نظریات خودم دارن و بعضشان قصه خودم کردن، اما قصه از اینا نامحال طویل است چون وقت برنامه کم است و شما دوستای عزیز تلفن هم میکنین. من کوتاه کدام میخوانم. انجینیر نوری از ناروی مینویسه، میگه پناهندگان افغان به اروپا شامل کتلای بزرگ از اقشار مختلف میباشد که به طور عمده جوانان هستند، جوانانی که زمینه کار و اشتغال در کشورشان وجود ندارد، چشمانداز رسیدن به زندگی بهتر در کشورشان دیدن نمیشود و کسان یا نهادهای نیز به فکر آنها نمیباشد. یعنی یک علت همین میباشد که در کشورشان یا کار نیست یا هم دولت یا حکومتشان در فکر از آنها نیست، مجبور به پناهندگی میشن. تماس داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی، برنامه سرود و سخن.
السلام علیکم امین شهر.
و علیکم السلام کشمن جان، خوش آمدید.
تشکر بنده و شما خوب هستی؟ خیرت هست؟
فضل خدا، آرام آرامی، خیر خیرت. کشمن عزیز، خودت در برنامه پشتو هم تماس گرفتی و روی موضوع دریام صحبت میکنی؟ یعنی
صحبت میکنیم امین شهر، واقعا موضوع برنامه خوب، بسیار خوب موضوع امین شهر. واقعا در افغانستان مشکلات تو زیاد پاسه امین شهر. جوانای ما شما خو با خارج که سفر میکنه بعض کتی مشکلات های زیاد رو برو میشه امین شهر، یا با رای قانونی میره جوانای ما شما از طرف کشتی، بعض دمونجا کتی مشکلات جداگانه اونجا رو برو میشه امین شهر. محترم خو ما از جوانای خود خواهش میکنیم که از رای غیر قانونی نره به خارج که خطرهای زیاد داره. و
با تاسف که تماس کشمن جان با ما قطع شد، اینا زنده باشن، خوب است همیشه همکاری میکنین، لطفشان است باز هم بره چندمین بار از اینا، جهان است سپاس. آهنگ نخواستن چون صحبتهایشان زیاد شد و تلفن یاری نکردم روشون، ما بازا خود برشون یک آهنگ نشر میکنیم. باز هم با ما باشین دوستی عزیز تا پایان برنامه.
تازه تازه گل بیاری وطنم،
بدن آب دانه 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 یک دانه کشکد آب دانه سازهای قطقانه بانک عمر بخانه سازهای قطقانه نامین برد بخانه همشب میخانم از دل خداوند است دارم مشکل الهی آسان کنه هر کس که دارم مشکل
برنامه سرود سخن از رادیو آزادی. نگرد شدن از مرزهای سبل عبور، افتادن در موج خروشان دریا، فرار و گریز از واگن‌های ریل در روی صخره‌های سخت، پریدن از موتورهای تیز رفتار در بیابان‌های وسیع، افتادن در چنگال سگ‌های محافظان سرحدی از جمله مواردند که پناهجویان افغان را در مسیر رسیدن به اروپا مورد تهدید قرار می‌دهد. این عوامل همیشه به حالت تهدید باقی نمی‌ماند، بلکه در اکثر مواقع باعث قتل، قطع عضو و یا معلولیت دائمی این افراد می‌گردد. البته پیامی بود از طرف محمود سخی، هموطن عزیز ما، مقیم ناروی. بشنویم دوست عزیز با چی گپای روبرو میشیم دیگه؟ حسای دوستان هم میشنویم، باز هم تماس داریم. بله سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی برنامه سرود و سخن.
دل می تپد در سینه هم از دست قشاق بر، لب می خورند از دست پلیس مثل گاو و خر. در خواب دیدم قصر بلورین در ایران، دیوانه شدم جزی کردم پول پدر جان، بگریختم از خانه به تسپال پرایشان، در مرد دیدم ضربه خردوم ستمگر، فریاد از آن ملت یادم کشی ایران، بردار زنه در عرفت سرگردن انسان. ای وای بر این ملت مرده دیتای بی افغان، افتاده به خواب بی کفن و بی کسی یاور از دست قچاق بر. اون گفته سفر کردیم در مرد شب و روز، هر جال سکوب کسن و بطنده که دلسوز، گشتیم به والا غمگین و افسرده و بدروز، تویان بین متناله غمبا دلی افگار از دست قچاق بر. سلام علیکم.
سلام علیکم زیجان عزیز، خوش آمدی.
تشکر همینیست از شما خوب هستین دیگه همکارا کلایی خوب هستن.
تشکر
از خدا اندیار زار دانه که میشه باله بخنده با جان جور سهدمندی با برنامه حاضر شده و برنامه رو بخوبی و با جانبی با مولی مسالهش پیش رو برین و بدون کرامشکیل
زنده باشین.
زنده
باشین. چی یک شعر مقبول در مورد قاچاقبرا و در مورد پلیس ایران و در مورد اعدام های ایرانی ها نوشته کرده بودین؟ از خودتان بود شعر یا از کس دیگه گرفته بودین؟
یا خودم نبودم من در خوب امینی که پنده دیگه گفتیم موضوع قاچاقبرا این چیزا بود باز بخونم میشه نمون موضوع یک کم سر میخورم برنامه جالبتر میشه
یک کم اینه که خوب سعی سر میخورد. خب زیاد جان اخلاقی عزیز بازم خوش آمدی. شعر تا خواندی فکر میکنم کفایت میکنه یا کدام سرگذشتی هم از دوستای داری؟
کمی سرگذشت هم دارم کمی قسام هست از مورد همی خوشاخبرای دا پاگی و کمی گفتنی دارم.
آها بفرماین یک قصه جالبه بکنیم.
از یک از دوستای داره پارسای ما دو تا بیادرها بودن کتخانه رفتن سوی شورایی می رفتن یا کشتی در را غرق شده بود از ایشان یک شان زنده برامد یکی دیگه شان جان بخت بود پوه جا مموزه شان رفت نشد و دیگه از دو تا دوستای دیگه ما همچنان که رفت ایران یک شموده دهیده سال نشد که یکی مسکنه سر از یک گم شده معلوم نیست که آیا زنده باشه یا نباشه نمی از گذشت از دوستای ما بود که گفتیم و از تمام این ملت افغانستانی خواهی شدن مگه میرن هم از طرف قیزه و پاسپورد اگر پا برن که بیدینی که هم خطر و مشکلات کم و زندگیشان به خطر نباشه اگر خوچوق بری میرن 99 فیصد زندگیشان به مرگ خطر داره.
واقعا واقعا من هم این موضوع را از زیادتر همتانی مشنیدیم که 95 فیصد تا 99 فیصد امکانات مرگ است و خطرش زیاد است. خب امیدوارستیم که از این مشکلات ما خلاص شیم تا مجبور نشیم به کشورای دیگه به طور غیر قانونی سفر کنیم.
میگم این صد یک آهنگ فرمایشی با صدای آریانا سعید که میگه کم کمک که اینو می آهنگ شگل نشد.
آریانا سعید آهنگ کم کمک حتما نشر میکنیم برد چرونی. تشکر زیاد جان زنده باشی. خب کوتا بگو که باز دوسته دیگه هم کوشش کنم تماس بگیرم.
نگاهت معنی فصل بهار است، لبت همسایه باغ انار است، با آلبوم خیالم عکس خوبت برای خاطراتم یادگار است. دیگر تقدیم بس 34 اولاد 64 اول سالیم و همچنان برای تمام همکارا و دوستا که میشه در برنامه تماس میگیره سیفلا جان دلسوز سبغت الله قادری باسی جان شریفی محمد انها سیف شجاع و همچنان برای شهلا جان شریفی در مزار شریف و رسول جان ابراهیمی در مزار شریف.
زنده باشین. خوش باشی برادر عزیز. روز بخیر. خداحافظ. از یه جان اخلاقی بسیار تشکر. شیر مقبول هم در مورد قاچاق بری و ایدام افغان ها آماده کرده بود و این دوست ما همیشه خوب آمادگی میگیرن برای موضوع برنامه و حد قصه چمدید هم داشت از قریه و منطقه خود که یک تن از هموطنش دابل رام میگده ایران مفقود است و دو نفر دیگه هم به طرف روسیه هم میرفته در آن یکیش میگه دریا غرق شد. تشکر از زیاجان اخلاقی. آهنگ بسیار مقبول را از آریانا سعید انتخاب کرد. دوست عزیز با هم مشتیم.